ساعت 10 به وقت ایران از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت. توجه فرمایید. آیت الله مهدوی کنی درگذشت. ترکیه اعلام کرد به کردهای عراقی اجازه میدهد به کوبانی بروند. و نخست وزیر جدید عراق وارد تهران شد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. در ایران اعلام شد که آیت الله محمد رضا مهدوی کنی ریاست مجلس خبرگان پس از 4 ماه بستری بودن در بیمارستان درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کنی که از 14 خرداد و به دلیل سکته قلبی در کما به سر می برد صبح روز سه‌شنبه درگذشت. محمد رضا مهدوی کنی هنگام مرگ 83 سال داشت. آقای کنی که از شاگردان آیت الله خمینی و عضو شورای انقلاب بود، پس از انقلاب 57 به عنوان سرپرست کمیته های انقلاب، وزیر کشور، نخست وزیر و عضو فقهای شورای نگهبان فعالیت کرد. آخرین سمت وی ریاست مجلس خبرگان رهبری بود. ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد به پیشمرگه‌های کرد عراقی اجازه می‌دهد برای رسیدن به شهر کوبانی از خاک این کشور عبور کنند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن اعلام این خبر بدون اشاره به جزئیات گفت که مذاکرات در این باره همچنان ادامه دارد. آمریکا از این تصمیم ترکیه استقبال کرده است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه وضعیت کوبانی به طور فزاینده‌ای وخیم شده افزود که گفتگوها با ترکیه درباره نحوه کمک رسانی به کوبانی ادامه دارد. حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق شامگاه دوشنبه وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران قرار گرفت. این اولین سفر خارجی حیدر العبادی پس از تصدی نخست وزیری به شمار می رود. آقای عبادی را در این سفر یک روزه وزیران نفت، منابع آبی، نیرو و بازرگانی عراق همراهی می کنند. دفتر نخست وزیری عراق هدف از این سفر را یک پارچه کردن تلاش های جهانی و منطقه‌ای برای مقابله با داعش ذکر کرده است. دولت حسن روحانی بار دیگر به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعتراض کرد. این بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس به تناقض‌های این طرح با قانون اساسی و همچنین ایجاد بار مالی برای دولت اشاره کرده است. جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر را در گزارشی از رضا ولیزاده با آگاهی می‌رسانیم.
روز دوشنبه روزنامه شرق از ارسال نامه ویژه از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد. نامه‌ای که وزیر کشور در آن برای دومین بار مخالفت دولت حسن روحانی با تصویب طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر را اعلام کرد. دولت حسن روحانی ایجاد سازمانی جدید را برای حمایت از کسانی که آمران به معروف و ناهیان از منکر خوانده می‌شوند، ایجاد تشکیلات غیر ضروری و موازی می‌داند که با بند 10 از اصل 3 قانون اساسی در منافات است و برای دولت هم بار مالی تولید می‌کند. وزیر کشور همچنین نوشته است برخی واژه‌ها در جزئیات این طرح مبهم، نامفهوم و کلی است و در عمل مشکل ساز است. در حالی که وزیر کشور از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته است تا طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به کمیسیون بازگرداند تا بحث‌های کارشناسی بیشتری بر روی آن انجام شود، روز گذشته نمایندگان مجلس 3 از این طرح را تصویب کردند. یکی از بندهای تصویب شده دقیقاً بندی بود که نماینده دولت خواستار حذف آن شده بود و آن هم حذف واژه‌های بازدارندگی و واداشتن از ماده 2 طرح بود که نمایندگان مجلس حذف این واژه‌ها را نپذیرفتند. آن هم درست در زمانی که به نوشته روزنامه شرق ماجرای اسید پاشی در اصفهان زندگی زنان و خانواده‌ها را مختل کرده است. اما به گزارش خبرگزاری مهر همزمان با نامه اعتراضی وزیر کشور به رئیس مجلس برای بازنگری در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، انتقاد دیگری از سوی هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضایی طرح شده است. با این تفاوت که معاون فرهنگی قوه قضایی مخالفتی با این طرح ندارد، بلکه معترض است که چرا در این طرح قوه قضایی به جای 4 نماینده تنها 1 نماینده دارد. حامیان تصویب کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در کمیسیون مشترک قضایی، حقوقی و فرهنگی مجلس در حال بررسی است، نمایندگان منتسب به جبهه پایداری هستند. در بخشی از جزئیات این طرح که روز شنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد، آمده است هیچ فرد و دستگاه حقیقی و حقوقی اجازه مقاومت یا ممانعت در مقابل آمران را ندارد و حتی در صورت به قتل رسیدن شهروندان در این مسیر بودجه لازم برای پرداخت دیه هم در نظر گرفته شده است. پیش از این در سال 1372 ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با تأکید رهبر جمهوری اسلامی ایران و به ریاست احمد جنتی تشکیل شده، اما طرح کنونی مجلس به دنبال تشکیل سازمان تازه و گسترده تری است.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. اما ساعتی پس از اینکه یکی از مسئولان وزارت کشور از دستگیری چند نفر در ارتباط با اسیدپاشی‌های اصفهان خبر داد، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت هنوز فرد یا افرادی در این ارتباط بازداشت نشدند. همزمان غلامرضا شهریاری از مسئولان نیروی انتظامی اصفهان نیز گفته است که سرنخ‌هایی در مورد این اسیدپاشی‌ها به دست آمده است. تاکنون اسیدپاشی به 4 زن در اصفهان رسما تایید شده است. اما می‌رویم سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
خواستم کسایی که این کار کردن، کار اسیدپاشی ها، اگه خدا خودش میخواست چهره خانوما را به شکلی که اینایی که اسیدپاشیدن به یافرینه نمیتونست چهرهشون اینطوری کنه، خدا خواسته. یعنی زشتی، این زشتی این چهره بهتره یا زیبایی چهره؟ اگه خدا میخواست خودش نمیتونست اینا رو با این چهره به یافرینه که شما این کار رو میکنین، چرا دست از این کار رو بر نمیدارید؟
آقا جان، شما دنبال کی میگردین؟ اسید پاشا نمایندگان مجلس تصویب کردن، اینا خودشون تصویب کردن، اینا را فرستادن. دنبال کی میگردین؟ دنبال کی میگردین؟ دنبال کدوم خلافکار میگردین؟ اینا کار خودشونه.
اشخاص بیمار جنسی روانی چگونه و از کجا تونستند اسید بخرن یا تهیه کنند و یا در اختیارشان بگذارند؟ آیا با سطل آفتابه حملش می کردن که چکهی بر زانوی خودشان نریخته؟ بابا به پروردگار سوگند که مانند روز روشنه که کار جن و پری نیست، چون اونا همه قربانی این نظام هن. نشانی رو همه ما می دونیم. از کجا این اسید تهیه می شود و به دنبال جانی دالر هم نباشید عزیز جون.
من در رابطه با اتفاق اسیدپاشی در اصفهان که به دستور امام جمعه شهر و حجت الاسلام و المسلمین الاصولگرا کاوه در اصفهان و حزب الله اصفهان صورت گرفته و هدفش ترسوندن زنها بوده، میخوام بگم که اینا متاسفانه به هدفشون رسیدن. زنها گویا در اصفهان ترسیده شدن، از بیرون اومدن و فکر میکنم هر جای دنیا اگر این اتفاق افتاده بود، الان یه دونه حزب اللهی نمیتونه سالم راه بره. تعجب میکنم چرا نباید با اینا برخورد مشابه بشه.
وقتی پارازیت های ماهواره‌ای رو بالا سر ما رها میکنن، سرطان‌زاست، ما سکوت میکنیم. وقتی هوایی رو که در اون نفس میکشیم آلوده به مواد سمی سرطان‌زای ناشی از بنزین غیر استاندارد هست، ما سکوت میکنیم و هیچی نمیگیم. نتیجهش این میشه که به دختران ما در خیابون اسید پاشی میکنن. اصفهان کافی نیست. اگه در مقابل این حرکت غیر انسانی و خطای نابخشودنی تمام مردم اعتراضی نکنند، در آینده باید منتظر اتفاقات بدتر از این هم باشیم.
سلام، خسته نباشید. تو برنامه رادیو فردا همش دروغه، همش دروغ.
سلام، از رادیوتون ممنونیم. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در اینجا فهیمه خضر حیدری پرسش هایی را در ارتباط با آنچه در روزنامه های امروز ایران انعکاس یافته از همکار ما شهرام رفیع‌زاده می پرسد که او به این پرسش ها پاسخ می دهد.
امروز اغلب روزنامه ها به موضوع اسید پاشی های اصفهان واکنش نشون دادن. امروز بیشتر نگاه ها تحلیلی هست. بسیاری از روزنامه ها سعی کردن با یادداشت های زوایای متفاوت این ماجرای اسید پاشی اصفهان رو مورد بررسی قرار بدن. و نکته دیگر هم این که روزنامه های اصولگرا هم که تا دو شماره پیش، یعنی تا دو روز پیش سکوت کرده بودن، حالا واکنش دفاعی از خودشون نشون دادن. روزنامه ایران در گزارش مفصلی که منتشر کرده درباره سه فرضیه مهم در پرونده اسید پاشی های اصفهان تاکید کرده که به رغم اظهار نظر مقام های سیاسی و قضایی مختلف که روز گذشته اظهار نظرهای مختلفی داشتن، یکی از کارگاهان یا کسانی که در نیروی انتظامی اصفهان روی این پرونده کار میکنه به این روزنامه تاکید کرده که همچنان گروهی بودن یا خصومت شخصی یا تک نفره بودن اسید پاشی های اصفهان سه فرضیه مهم از سوی کارگاهان هست که در حال تحقیق هست. و البته ایشون گفته که ما مضمونان بسیاری رو گرفتیم ولی تا کنون هیچ اعترافی از مضمونان که مسئولیت این کار رو بپذیرن نداشتیم. علاوه بر این، روزنامه ایران در یکی از یادداشت‌های اصلی خودش تأکید کرده که بیشک به نوشته این روزنامه این پرونده ابهاماتی داره و مقام‌های مسئول چه در اصفهان چه در قوه قضاییه و نیروی انتظامی و دولت باید سعی کنن که این ابهامات رو برطرف کنن. و البته روزنامه ایران تأکید کرده که نباید به کسی تا پیش از مشخص شدن مجرمان یا متهمان اصلی این پرونده اتهام زد. روزنامه شرق هم آقای محمد تقی فاضل میبودی که فقیه هست و عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم در یادداشتی که منتشر کرده تأکید کرده که این واقع اسفناک هست. ایشون از نظر شرعی بررسی کرده این موضوع رو که امر به معروف و نهی از منکر نباید به اعمال خشونت آمیز گره بخوره و حتی ایشون در انتهای یادداشت خودش تاکید کرده که از عالمان دین و مراجع تقلید میخوام که هرچی سریعتر جلوی این بدعت خطرناک رو بگیرند و نگذارند جان و ناموس مردم به دست دید چنین در خطر بیفته. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران از زاویه متفاوتی این ماجرا رو امروز دیده و در یادداشتی تاکید کرده که این اسید پاشی به چهره انقلابی ها هست، چرا که هنوز به نوشته این روزنامه متهمان این پرونده بازداشت نشدن. بسیاری از رسانه ها تاکید دارن که این اسید پاشی ها از سوی نیروهای بسیجی یا حزب اللهی یا به نوشته روزنامه جوان انقلابیون انجام شده. و البته روزنامه تعادل هم در یادداشت مفصلی که در این زمینه با عنوان واقعه مشکوک اسید پاشی منتشر کرده به پیامدهای اقتصادی این اسید پاشی ها، ناامنی در ایران و آثار اون بر اقتصاد به ویژه اقتصاد گردشگری در ایران اشاره کرد.
بسیار خوب. اما در این گیرودا و در میان این خبرهایی که از اصفهان میرسه، روزنامه اعتماد اینطور که گزارش میده از موافقت قوه قضاییه با طرح حمایت از آمران به معروف خبر داده. در مورد این موضوع جزئیات رو بفرمایید آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که به رغم اینکه دولت آقای روحانی مخالف طرح حمایت از آمرین به معروف ناهیان از منکر هست و نامه‌ای هم وزیر کشور نوشته بود که روز گذشته علنی شده بود و این نامه به خطاب رئیس مجلس بود و در اون خواستار این شدن که این طرح به کمیسیون ها برگرده برای تحقیق و کارشناسی بیشتر، اما روزنامه اعتماد گزارش داده که آقای هادی صادقی معاون فرهنگی رئیس قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرده که قوه قضاییه به طور کامل با طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اون چیزی که تاکنون در مجلس مطرح بوده، موافق هست. علاوه بر این آقای محمد دهقان هم به نوشته روزنامه اعتماد پاسخ داده از اعضای هیئت رئیسه مجلس به وزیر کشور و گفته که بررسی این طرح نمیتونه به دلیل نامه وزیر کشور متوقف بشه.
و نگاهیم بکنیم به جهان صنعت. جهان صنعت به قیمت مرغ پرداخته، گفته که قیمت مرغ در ایران افزایش پیدا کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت در گزارش کوتاهی که منتشر کرده اشاره کرده که بر اساس آمارهای بانک مرکزی قیمت مرغ در یک ماه گذشته در بازارهای ایران افزایش پیدا کرده. اما این روزنامه اشاره کرده که مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی اعلام کرده که مرغ هم سیاسی شده به این دلیل که دولت با واردات مرغ یخ زده به کشور اجازه نمیده که مرغ به قیمت واقعی در بازار عرضه بشه.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به روزنامه‌های امروز ایران در گفتگو با فهیمه خضر حیدری در رادیو فردا و با اعلام ساعت 10:14 به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. یادآوری می‌کنیم که در ساعت 10:30 بار دیگر با خلاصه خبرها همراه شما خواهیم بود. تا آن هنگام لحظات خوبی را برایتان آرزو داریم.